بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. خب به لطف خدا به جلسه 25 رسیدیم از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، اثر علامه شهید مرتضی مطهری. ما در حال بررسی هستیم همچنان در خصوص اون چیزی که از آیین زرتشتی در ایران بود. خب رسیدیم به سرفصل مراسم و تشریفات. از رو میخونم. تقدیس و تعظیم و یا پرستش آتش به این سادگی ها نیست. تشریفات عجیب و شنیدنی دارد. ما قسمتی از این تشریفات را از کتاب مزدیسنا و ادب پارسی که از این مراسم و لااقل از اصل تقدیس و تعظیم آتش دفاع می کند نقل می کنیم و البته در سایر کتب نیز می توان آنها را یافت و امروز هم این مراسم و تشریفات در میان اقلیت زرتشتی معمول است. در این کتاب چنین آمده است: در آیین مزدیسنا مانند دین کاتولیک مسیحی و برخلاف اسلام آلات و ادوات فراوان و تشریفات بسیار معمول است. این تشریفات در مورد آتشکده ها نیز مجری است. آتشگاه را در محلی قرار می دهند که اطراف آن حتما باز باشد. در هر آتشکده کانون ویژه‌ای برای برافروختن آتش هست که جز آتربان یعنی موبد نگهبان آتش احدی حق ورود بدان ندارد. آتربانان که به سوی آتش می روند پنهام یا دهنبند بر روی آن می بندند تا از دم ایشان آتش مقدس آلوده نگردد. در سمت راست مقر آتش اتاقی است وسیع و چهارگوشه که به قسمت‌های متعدد و مساوی تقسیم شده و هر یک را برای وظیفه معین اختصاص دادند. این اتاق را یزدشنگاه محل انجام تشریفات عبادت می نامند. در شریعت زرتشت این قاعده مقرر بود که آفتاب بر آتش نتابد و بنابراین سبک جدیدی در ساختمان آتشکده معمول شد. اتاق معمولا تاریک در وسط می ساختند که مکان افروختن آتش در آتشدان بود. به نسبت درجاتی که در قاعده دودمانی ایرانیان قدیم موجود بود، آتشهای مختلفی وجود داشت از قبیل آتشخانه و آتش قبیله یا قریه، آذران و آتش بلوک یا ایالت. محافظ آتشخانه مانبز نام داشت و برای نگهبانی آتش دو تن روحانی و برای حراست آتش ورهران آتش بلوک هیئتی از روحانیون تحت ریاست یک موبد مأمور بودند. یکی از نسک‌های اوستای ساسانی موسوم است به سوزگر و در آن تفصیلی در باب پرستش آتش مخلوط به چند قصه مستور است. آتشکده پر از بوی کندر و دیگر مواد معطر بود. یک تن روحانی برای اینکه از نفس خود آتش را نیالاید دهانبندی بسته و آتش را با قطعات چوبی که با مراسم مذهبی تطهیر شده بود مشتعل نگه می داشت. این چوب غالباً از نباتی موسوم به حزان ابتا بود. باری آن روحانی دم به دم به وسیله دست چوبی که به رسم یا به رسم می خواندند و مطابق آداب خاص بریده می شد آتش را به هم می زد و مشتعل می داشت و ادعیه معینی را تلاوت می کرد. سپس روحانیون حومه یا هوم نثار می کردند. در اثنای تلاوت ادعیه یا سرودن اوستا روحانیان شاخه نبات حومه را پس از تطهیر در هاون می‌کوبیدند. در یزدشنگاه محل انجام تشریفات عبادت آلات و ادوات ذل که هر یک به جهت منظور خاصی به کار برده می‌شود موجود است. یک و دو هاون و دست هاون که به منزله ناقوس مسیحیان است و اکنون به همان منظور به کار برده می‌شود ولی در اصل برای فشردن هوم گیاه مقدس استعمال می‌شد. 3. به رسم که اساساً از شاخه های تر چوب های مقدس مانند انار تهیه می شد ولی امروز آن را از فلز نقره یا برنج می سازند. 4. به رسمدان 5. به رسمچینگ کاردیس کوچک 6. چند جام برای هوم و پراهوم و آب مقدس 7. چند پیاله کوچک به نام تشت نیز برای هوم و پراهوم تشت نه سوراخه. خب اینجا نوشته که اون هومی هم که در بالا گفته شد همون چیزیه که زرتشتیان من میکرده و کثیف میخوانده. حالا اینا اون نقد هایی هست که یه سری چیزا باب شده بود در آیین زرتشتی که از نظر زرتشتیان رد شده و تایید نشده. 8 ورز که ریسمانی است کوچک که از موی گاو بافته میشود و شاخه های به رسم را با آن به هم میپیوندند. 9 سنگ بزرگی به نام ارویسگاه که چهار گوشه بوده و آلات مزبور را روی آن میچینند. ایزن میگوید در فرهنگ های فارسی آمده به رسم شاخه های باریک بیگره باشد به مقدار یک وجب که آن را از درخت هوم ببرند و آن درختی شبیه درخت گز و اگر هوم نباشد درخت گز و و الا درخت انار و رسم بریدن آن چنان است که اول کاردی که دسته آن هم آهن باشد و آن را به رسمچین خوانند پادیاوی کنند، یعنی پاکیزه بشویند و آب کشند پس زمزم نمایند، یعنی دعایی که در وقت عبادت آتش و بدن شستن و چیزی خوردن میخوانند بخوانند و برسم را با برسمچین ببرند. آنگاه میگوید در مراسم کنونی زرتشتیان ایران هنگامی که موبد به خواندن نیایش مشغول است، موبد دیگر مراقب آتش است و شاخه های مور را که در برستان نهادند بر می دارد و می گرداند و دست به دست می دهد و دوباره بر جای می گذارد. ایزن می گوید دارمستر در زندگی اوستای خود می نویسد دو قسم آتشکده موجود است. معابد بزرگ را آتش بهرام می نامند، معابد کوچک را آدران یا آگیاری. در بمبئی هندوستان سه آتش بهرام و در حدود 100 آگیاری موجود است. فرق بین آتش بهرام و آدران اساساً در چگونگی آتش و سپس در اصل و طرز تهیه آن می باشد. تهیه آتش بهرام یک سال به طول می انجامد و آن از 13 قسم آتش مختلف تشکیل می شود و در خود جوهر آنها را که منزله روح همه آتش ها می باشد تمرکز می دهد. تهیه و تصفیه این آتش ها مستلزم تشریفات مختلف است که در وندیداد یکی از اجزای اوستای ساسانی توضیح داده شده است. طبق سنت زرتشتیان هر یک از حوزه های بهدینان باید آتش بهرام داشته باشد. بعضی دستوران روحانیان زرتشتی معتقدند که فقط یک آتش بهرام باید باشد، چون شاه است و چند پادشاه در اقلیمی نگنجند. وی چون شاه است اریکه‌ای لازم دارد. بدین منظور 6 قطعه چوب صندل را 2 به 2 منظم کرده روی یکدیگر به شکل اریکه‌ای پله‌دار قرار می‌دهند. آری این از قسمتی از مراسم و تشریفات تعظیم و تقدیس آتش در میان زرتشتیان. من فعلا کاری ندارم که این عملیات از نظر توحیدی چه وضعی دارد. آیا شرک است یا توحید؟ بت‌پرستی است یا خداپرستی؟ اما مایلم تو خواننده محترم چند لحظه از نظر منطق درباره این مراسم بیاندیشی. ببینی خرافی تر از اینها هم کاری در جهان هست؟ آن وقت مقایسه ای کن اینها را با عبادات اسلامی، با نماز اسلام، با اذان اسلام، با جمعه و جماعت اسلام، با حج اسلام، با مسجد و معبد و مراسم عبادات اسلام، با مضامین اذکار و اوراد و تسبیح ها و تحمیدهای اسلامی. آنگاه ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا و سپس ببین آیا مردم ایران حق داشتند که با آشنا شدن با تعلیمات اسلامی یک بار به همه اینها پشت کنند یا نه. پس این همون نکته کلیدی و نهایی هست که ما این همه محتواهایی که شاید خیلی سنگین یا خسته کننده بود رو گذروندیم. اینکه ببینید اون محتوا، اون سبک، اون آیین و اون اعمالی که انجام می شده و اون چیزی که تعریف شده بوده برای پرستش چقدر بی پشتوانه بوده به لحاظ فکری و چقدر خالی از محتوای عمیق، به خصوص در مقایسه با محتوای اسلام. یعنی معارف الهی و اسلامی انقدر عمیق و پرتنوع و متصل به هم هست که خیلی کارو آسون میکنه برای کسی که این دوتا محتوا رو جلوش بذارن، بگن کدوم مفیدتره برات، کدوم مؤثرتره، کدوم ذهنت رو، روحت رو، قلبت رو، عقلت رو پرورش میده. پس شناخت اون آیین و دین و محتوا اثرگذار هست برای اینکه ما قدر و ارزش چیزی که الان داریم رو بدونیم و این به نظر خیلی مهم میاد. در خاتمه این بحث بد نیست ناله یک جغ را در اینجا منعکس کنیم و به عموم خوانندگان ارزش این ناله ها را بفهمانیم. ابراهیم پورداوود درباره آتشکده شهر نوسازی هندوستان که به نام ایران شاه معروف است و از نوع آتش‌های بهرام است که تفصیلش را خواندید میگوید در سنت پارسیان است که آتش بهرام را مهاجرین از ایران با خود آوردند. شاید هم درست باشد، چه غالبا در تاریخ طبری و مسعودی می‌خوانیم که ایرانیان از بیم آن که آتش به دست دشمنی افتد و خاموش شود، در وقت شکست آن را با خود برداشته به جای دورتر فرو می‌گذاشتند. هرچند که به تدریج آتشکده‌های با شکوه ایران خاموش و به مسجد تبدیل یافت، ولی تا حدی که ممکن بود در نگهداری آن کوتاهی نکردند. یزگرد سوم پس از شکست نهاوند خود به شخص آتش مقدس ری را که مخصوصا محترم شمرده میشد برگرفته به مرو برد. اگر هم ایران شاه پس از ورود مهاجرین در سنجان در سال 716 برپا شده باشد، باز 1230 سال از عمرش می گذرد و هماره پریشانی و سرگشتگی خواستارانش را در کشور بیگانه نگران بود. ولی در کشاکش روزگار رنگ سرخ خیش نباخته، یاران را با زبان گرم به پایداری و دلگرمی پند همی داد. پس از شکست سنجان در جایی که بیشتر اقامت نموده، نوساری است که مدت 235 سال در آنجا بود. فقط 2 سال از سال 1733 تا 1736 در سور خاموشی و سردی به سر برد. اینک 204 سال است که در این ده استقرار یافته. هزاران تن زرتشتی از دستور و موبد و هیربد و بهدین دور آن را گرفتند. زرتشتیان ایران و پارسیان هندوستان نیز به زیارت آن می روند. مخصوصاً ماه‌های اردیبهشت و آذر ماه اوقات زیارت آنجاست. از سرای این ایران خدیو یعنی آتشکده ایران شاه در بامداد و نیمروز و شام سرود اوستا از موبدان سفید پوش بلند است. ایران شاه با صدها خودنام خود یادآور آتشکده های شیز و ری و استخر با فر و شکوه ساسانیان است. خب این اون متنی بود که در واقع از آقای ابراهیم پورداوود درباره آتشکده شهر نوساری در هندوستان ذکر میکنه. اول شهید مطهری، بعد توضیح میده. هیچکس باور میکند که در این قرن مردی که مدعی مقام استادی دانشگاه است تا این حد تجاهل کند. نمیدونم جهالت است یا تجاهل، اما روی استعمار سیاه با دست پروردگانش. خب اینجا اشاره میکنه شهید مطهری که خب این چه آینی بوده و چه دینی بوده که مثلا اون آتش رو که یه جورایی خدا در نظر می گرفتن، از ترس اینکه بین نره یا خاموش نشه، از جای به جای دیگه منتقل می کردن. و اینکه خب این چیزهایی که توضیح داده میشه خیلی خیلی عجیبه که از سر جهل مطرح میشه یا واقعا یه هدفی پشتش هست که افراد خودشون رو به جهل زدن و در واقع همون بحث استعماره که با این نگاه مردم در اون جهل خودشون بمونن و رشد فکری و عقلی نداشته باشن. حالا اینجا با این حالت نوشته میرسیم به عنوان مزدیسنا و ادب پارسی. آقای دکتر محمد معین عفالله عنه و آفا کتابی به همین نام و عنوان نوشتند و ما در بحث‌های خود زیاد از آن استفاده و نقل کرده ایم. هدف این کتاب آنچنان که نام کتاب و مقدمه نویسنده کتاب حکایت می‌کند، یک امر ساده علمی است، نشان دادن انعکاس لغات مزدیسنایی و اندیشه های مزدیسنایی در ادبیات فارسی. از نظر کارهای علمی و ادبی این کار بسیار مفید بلکه ضروری است. ولی هدف اصلی کتاب را آقای ابراهیم پورداوود که استاد راهنمای ایشان بوده و در آن وقت آقای دکتر معین تحت نفوذ شدید مشارون علیه بوده در مقدمه کتاب بیان کرده و آن اینکه روح ایرانی در طول تاریخ چند هزار ساله خود حتی در دوره اسلام همان روح مزدیسنایی است و هیچ عاملی نتوانسته این روح را تحت تأثیر نفوذ خود قرار دهد، برعکس این روح آن را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار داده. مثلا اینطور می نوشته: دینی که از فاتحین عرب به ایرانیان رسید در اینجا رنگ و روی ایرانی گرفته، تشیع خوانده شد و از مذاهب اهل سنت که به عقیده پورداوود اسلام واقعی همان است امتیاز گرفت. خب این یکی از حساس‌ترین مطالبه که همین امروز هم توسط بعضی مطرح میشه که مردم یه دین و آیینی داشتن در ایران به نام زرتشتی که وقتی عرب‌ها هم مثلا اومدن ایران تحت تأثیر اون دین ایرانی قرار گرفتن و این تشیع که ما داریم که در برابر حالا گرایش های دیگه اسلام هست مثل اهل سنت به نوعی ایرانی شده اون مذهب اسلامه، یعنی ما روی این مذهب کار کردیم منطبق با سلیقه و علاقه خودمون طراحیش کردیم. این اون موضوع فوق خطرناکی هست که همین الان هم مطرحه و شهید مطهری بهش اشاره کردن که از دیدگاه اون استاد دانشگاه به این شکل القا شده و مطرح شده. از نظر پورداوود عامل اصلی مؤثر در روحیه ها اقلیم و نژاد و زبان است و فلسفه خود را مبنی بر این که روح ایرانی روح مزدیسنایی است بر همین اساس قرار می دهد. ولی همه می دانیم که امروز دیگر نژادی باقی نمانده که بتوان دم از نژاد زد. اختلاط اقوام ترک و مغول و عرب و حتی یونانی و هندی و غیره با اقوام قدیم ایرانی انقدر زیاد است و امتزاج‌ها به سبب ازدواج‌ها به قدری فراوان است که احدی نمی‌تواند ادعا کند من از نظر نژاد ایرانی‌ام. مثلا معلوم نیست خود پور داوود واقعاً از نظر نژاد به کجا وابسته است. شاید از طرف پدر فی‌المثل عرب اموی و از طرف مادر مغول چنگیزی باشد. جز خدا کسی نمی‌داند. زبان نیز مانند نژاد است. بگذریم از اختلاط لغت‌ها. زبان فارسی امروز ایران زبان قسمتی از مردم ایران قدیم است، نه همه مردم ایران، و با زبان قدیم ایران خصوصا زبان اوستا از زمین تا آسمان متفاوت است. باقی میماند فقط اقلیم و منطقه که آن هم به قول خود پور داوود سرزمین کنونی ما پاره است از سرزمین بزرگ اصلی. نتیجه این که مطابق فلسفه پور داوود همه معجزه ها در آب و خاک نهفته و جنس و فصل روح ایرانی عبارت است از آب و خاک و هوای ایران و نه چیز دیگر. اینکه روح ایرانی را تعلیمات مزدیستانی تشکیل می‌دهد از آن جهت است که مزدیستان با همه خرافات و اوهام که نمونه‌اش را دیدیم معلول و مولود همین آب و خاک است. خب تا اینجا مشخص شد موضوع. مسئله اینه که یه همچین فردی که حالا در جایگاه استاد دانشگاهی هست در این کتاب نگاهش اینه که کلن یه شخصیت اصیل بر اساس سه تا شاخصه، یکی اقلیمی که توش زندگی میکنه، یکی نژادش، یکی زبانش. حالا هر چقدر اون مثلا محتوا در اون اقلیم که شکل گرفته خرافات توش باشه، اوهام توش باشه، اشکالی نداره، چون از این اقلیم در واقع برخواسته. یا اگر این نژاد حتی رفتار و کار اشتباه و خطایی انجام بده اشکالی نداره، چون این نژاد نژاد ماست و زبان هم به همین ترتیب. در حالی که با یه بررسی و تحقیق خیلی ساده مشخص میشه که ما الان از لحاظ اقلیم دیگه اون ایران با اون نگاه نیستیم. از لحاظ نژاد به هیچ عنوان یک نژاد خالص الان وجود نداره و از لحاظ زبان هم به مرور به شدت تغییر کرده و اصلا ما اون زبان قدیم ایران رو نداریم. پور داوود مدعی است زندگی و طرز فکر مانند نژاد و زبان ما دنباله زندگی و اندیشه و نژاد و زبان مردمانی است که خود نیاکان ما در چند هزار سال پیش بشمارند. من میگویم زندگی و طرز فکر ما مانند نژاد و زبان ما و خیلی بیشتر از نژاد و زبان ما به کلی دگرگون شده و تحول یافته است. استعداد و هوش خداداد ایرانی، خرافات ثنوی، آتش پرستی، هومه پرستی، آفتاب پرستی، انسان پرستی و هزاران چیز دیگر از این قبیل را در پرتو تعلیمات اسلامی به دور افکنده است. پور داوود از باب الغریق یتشبس به کل حشیش به شاعران و سرایندگان ایرانی که با زبان مخصوص عرفان سخن می گفتند و قرن هاست که خود را از خرافات نژادی و آب و خاکی نجات بخشیده و به جهان وطنی اسلامی خو گرفته و به تساوی نژادها ایمان آوردن خیانت می کند و به تعبیرات عرفانی آنها را در باب می و مغ و آتش و آتشکده به عنوان اظهار تمایل آنها به خرافات گذشته و منسوخ شده توجیه می نماید. لحاظا می گوید دل یک گوینده ایرانی پس از خاموش شدن آتشکده ها باز آتشکده عشق است و درمان دردش در دست پیر مغانیست که دیرگاهیست از دیار دیرین خود رخت بربسته، دیگر دست کسی به دامان وی نرسد. من هم میگویم دل یک گوینده اصیل و با معرفت ایرانی مانند حافظ و سعدی و مولوی و جامی و صدها گوینده دیگر از تراز اینها و یا در درجه بعد از اینها آتشکده عشق است و درمان دردش در دست پیر مغان است. ولی آتشکده عشقان چهار دیواری که در آنجا یک عنصر طبیعی پرستش می شود و برسم و برسمدان و برسمچین و تشت نسوراخ آلات و ابزارش را تشکیل می دهد نیست. آتشکده عشق جاییست کان را نام نیست و پیر مغان که گوینده ایرانی درمان دردش را در دست او می داند، آن سفید پوشان پنامبند و برسم به دست آتش زیر رو کن که وقت خود را در بیهوده ترین و خرافه ترین کارهای جهان تلف می کنند نمی باشد. آن پیر مغان همان سالک راه و ولی ارشاد کننده است که ایرانی در دوره اسلامی پس از آشنا شدن با مفاهیم عالیه انسانی و عرفان اسلامی با آن آشنا شده است. خب امیدوارم که این بخش هم کاملا واضح و روشن باشه. اینکه این ادعایی که ما خلاصه این زندگی که داریم و این طرز فکری که داریم بر مبنای اون نژاد و زبانیه که از قرنها پیش به ما رسیده، ولی واقعیت اینه که خب ما خیلی چیزها رو در پشت سر خودمون میبینیم که همه بر اساس خرافات و چیزهایی که به هیچ منطق قابل بررسی اتصال نداره برمیگرده و لزومی نداره که ما صرفاً چون در نیاکانمون بوده، در گذشتگانمون بوده، در تاریخ ما بوده، باید همون مسیر رو ادامه بدیم. اصلا یکی از آیات قرآن که خیلی تکرار شده اینه که چرا فقط صرفاً میگین چون گذشتگان ما و نیاکان ما این مسیر رو رفتن، ما هم باید این مسیر رو بریم؟ این چه منطقی پشتش هست؟ شاید اونها اشتباه رفتن. اول باید بررسی کنیم آیا اونها اشتباه می‌رفتن یا درست. خیلی کارهای گذشتگان ما هم درست بوده و ما بر مبنای درست بودن الان ادامهش میدیم و نمیگیم که چون گذشته قدیمیه و کهنه شده. یعنی مبناشون استدلال عقلیه. بعضی چیزهایی هست در گذشته که باید کامل باطل اعلام بشه و کنار گذاشته بشه. بعضی چیزها هم هست خوبه، درسته و ما ادامه میدیم. خود اسلام هم که اومد بسیاری از روش‌ها و سبک زندگی اعراب رو مهر باطل زد. گفت این اصلا غلطه، عقلانی، منطقی، اخلاقی و بی‌پشتوانه است و باید حذف بشه چون عوارض و آثار حتی منفی در زندگی شما داره. ولی بعضی چیزها رو اسلام مهر تایید زد، گفت خوبه، اینا قاعده‌های منطقی و عقلانی و مفیده بر زندگی شما و بمونه. اینجوری شد که یک بسته فرهنگی کامل، یک بسته عقیدتی، یک بسته اجتماعی، اقتصادی، یک بسته کاملی تعریف شد که همه ابعاد زندگی انسان رو در نظر بگیره، که براش نظر داره، حکم داره و همه این احکام بر مبنای سلامت جسم و روح انسان در این دنیاست و اون مسیر درستی که بره تا به اون هدف خلقتش و به اون کمال وجودش و اون چیزی که برنامه نویسی وجودش بوده برسه. ولی متاسفانه یه سری چیزها تو ادبیات بعضی هست که حتی در مقام استاد دانشگاهی قرار دارن و آدم متحیر میمونه که واقعا این از سطح بیسوادیه، از جهل، یا نه واقعا یه تعامدی در کاره. و همین الانم هم خب ما عمیقا درگیرش هستیم، میبینیم که واقعا یکی استاد دانشگاه بشه ملاک قطعی نیست که هر حرفی بزنه درسته یا به صورت کامل و درست از عقلش استفاده میکنه. حالا اینجا هم به همین ترتیب بررسی میشه که خب ما عقلا و منطقا میگیم که حتی تو شعرای ما، یعنی تو شعرهایی که از حافظ و سعدی و اینا هست، اون اصطلاحاتی که به کار بردن به خاطر ادبیات زمان قدیم بوده، نه اون کلمه ها معنیش دقیقا منطبق باشه با اون حقیقتی که اون زمان، مثلا اون واقعیتی که اون زمان وجود داشته. یعنی وقتی میگه اینجا کلمه مغان رو تو شعر استفاده میکنه، منظورش اون شخصی نیست که واقعا میرفته مثلا اونجا وای میستاده با اون کارهایی که انجام میده، منظور اون شخصیتی که تو ذهنهای شخصیت مثلا روحانی بوده برای انجام کارهای درست، که تو تعریف اسلامی اون انسانهایی میشن که به خدا متصل هستن نه به آتش. و به همین ترتیب موارد دیگه، این که مثلا ما کلمه عشق رو به کار ببریم، عشق از انسان شناسی های مختلف تعبیر متفاوتی پیدا میکنه و به سابقه این شاعران بزرگ ما مشخصه که اصلا خط فکریشون و نگاهشون و گرایششون که اصلا مسلمان بودن به چه سمته و این عبارات به چه منظوری استفاده میشه. یعنی در واقع اصطلاحی هست، استعاره است، ولی تو دنیای واقعی مرتبط نمیشه به یک رفتار یا آیین در مثلا دین زرتشتی. نه، اون همون اصطلاحات و ادبیاتی هست که استعاره هست و حقیقتش برمیگرده اتفاقا به معارف الهی و اسلامی. اما آنها که پور داوود از آنها به پیر مغان تعبیر می کند، قرن هاست که ایرانی به آنها تیپا زده و از محیط ایران بیرونشان افکنده. اشتباه هست که بگوییم دست کسی به دامان آنها نمی رسد. دست آنها به دامن ایران و ایرانی نمی رسد و اگر دست هیچ کس به دامان آنها نمی رسد، دست آقای پور داوود که خوب به دامان آنها رسید، سالیان دراز با پول سرشار آنها که از جیب ملت ستم دیده هند در اثر سازش با استعمار انگلیس به دست آوردن متنعم بود. از پشت به ملت نجیب و شریف ایران خنجر می‌زد و می‌خواست از نو دست و پای این ملت را به زنجیرهای پوسیده آتشدان و برسم و برسچین و هومه و غیره ببندد. متاسفانه آقای دکتر معین که مورد علاقه و احترام ما هستند، در سالهای آخر سلامت ایشان که احیاناً توفیق مصاحبت دست می‌داد، ایشان را مرد دور از انصافی نمی‌دیدیم و به اصول و شعار اسلامی علاقه من می‌یافتیم، در این کتاب تا حدود زیادی تحت تأثیر پور داوود قرار گرفته و هدف او را تعقیب کرده و احیاناً در دفاع از زرتشتیگری از اسلام مایه می‌گذارند. مثلا در صفحه 76 کتاب که راجع به تاریخ یا موهوم بودن زرتشت بحث می‌کنند، می‌گویند بعضی از دانشمندان مانند هوسینگ فرضیه اظهار کردند مبنی بر اینکه زرتشت کاملاً موجودی موهوم است، نظیر رستم و زال و اسفندیار. بعد ایشان می‌گویند باید دانست که موهوم بودن شخصیت فرفرد پیامبران و پیشوایان دین از طرف اشخاص مختلف اظهار شده و در پاورقی میگویند حتی راجب به عیسی و محمد صلی الله علیه و آله. خیلی عجیب است که کسی واقعیت تاریخی زرتشت را با رسول اکرم مقایسه کند یا فرضیه علمی یک دانشمند را درباره زرتشت به سخنی که احیاناً یک فردی، اگر چنین فردی وجود داشته باشد، به عنوان دشنام به مسلمین درباره رسول اکرم گفته باشد مقایسه نماید. در صفحه 273 که درباره احترام و قداست آتش بحث می‌کنند، می‌گویند در ادیان آریایی مثل برهمنی و زرتشتی و همچنین در کیش‌های سامی مانند یهودی و عیسوی و اسلام و حتی در میان بت پرستان آفریقا آتش دارای اهمیت خاص است. من نمی‌دونم ایشان که در یک خانواده اصیل مسلمان بزرگ شده و خود اهل کتاب و مطالعه بوده در کجای اسلام احترام به آتش را پیدا کرده. آنچه در قرآن است این است که جن و شیطان از آتش آفریده شدند و آدم از خاک. آدم خاکی به درگاه قرب الهی بار یافت و شیطان آتشی از درگاه رانده شد. در صفحه 415 پس از بحث زیاد درباره فر ایزدی میگویند طبق مندرجات زامیادیش فر فروغی است ایزدی، به دل هر که بتابد از همگنان برتری یابد. از پرتو این فروغ است که شخص به پادشاهی رسد، شایسته تاج و تخت گردد، آسایش گستر و دادگر شود و همواره کامیاب و پیروزمند باشد. و نیز از نیروی این نور است که کسی در کمالات نفسانی و روحانی کامل گردد و از سوی خداوند به پیامبری برگزیده شود. در صفحه 420 میگوید طبق مندرجات اوستا زامیادیشت بندهای 33 و 40 فر را به صورت مرغ و عقاب تصور می‌کردند و در ذیل همین صفحه داستانی را که قبلا نقل کرده ایم که چگونه فر ایزدی را در شکل یک بره به دنبال اردشیر می‌دواندند نقل کردند. در این حال در صفحه 415 برای اینکه این خرافه را معقول جلوه دهند کوشش می‌کنند که مفهوم آن را با مفهوم کلمه سلطان در قرآن مجید تطبیق دهند و حال آنکه کلمه سلطان به هیچ وجه با این مفهوم خرافی منطبق نیست. سلطان در قرآن یا به معنی قدرت و تسلط استعمال شده یا به معنی دلیل و حجت که منشأ غلبه و قدرت و تسلط است و حتی در مورد تسلط شیطان بر انسان نیز به کار رفته. انما سلطانه علی الذین یتولونه و همچنین در مورد تسلط قانونی یک انسان بر یک عمل خاص نیست به کار رفته و من قتل مظلومن فقط جن ولی یهی سلطانا. کوچکترین ارتباطی میان این مفهوم و مفهوم فر ایزدی که گاهی میگویند فروغی است ایزدی که بر دل شخص بتابد و در پرتو آن به پادشاهی یا پیامبری رسد و گاهی آن را به صورت عقاب یا گوسفند مجسم میکنند وجود ندارد. آیا بهتر نبود جناب آقای دکتر معین به همان مزدیستا و ادب پارسی قناعت میکرد و به مزدیستنا و ادب قرآنی نمی پرداختند؟ آیا دکتر معین اصرار می ورزند که ثابت کنند آنچه زرتشتیان کرده و می کنند آتش پرستی نیست، تنها قبل قرار دادن آتش است؟ آنچنان که مسلمین کعبه را قبل قرار می دهند، در صورتی که خود ایشان و هر کس دیگر می داند که هیچ مسلمانی در وقتی که رو به قبله می ایستد و نماز می خواند نمی خواهد به کعبه تعظیم کند و نمی خواهد از کعبه استمداد کند و استعانت بجوید، و برای کعبه روحانیت و قدرت ماور و طبیعی قائل نیست. اساساً یک نفر مسلمان در حال نماز رو به قبله هست ولی توجهش به قبله نیست. یک نفر مسلمان در نماز مستقیماً با خدای خودش سخن میگوید که ایاک نعبد و ایاک نستعین. برای مسلمانان رو به کعبه ایستادن نظیر با جامعه پاک بودن و با وضو بودن و مستور العورت بودن است، یعنی از آداب نماز است نه هدف نماز. و حال آنکه همه آداب زرتشتی تقدیس و تعظیم خود آتش است با اعتقاد به تأثیرات ماوراء طبیعی آن. از همه اسف انگیزتر این است که آقای دکتر معین در فصلی که تحت عنوان می مغانه ترتیب دادند به پیروی پور داوود چنین وانمود می کنند که تعبیرات می، مغ و غیره همه کنایه است از علاقه شاعران ایرانی به رسوم و آداب زرتشتی. در آخر این فصل قسمتی از ترجیبند معروف هاتف اصفهانی را که در توحید و وحدت وجود سرود است آوردند. آن ترجیبند با این بیت آغاز می شود: ای فدای تو هم دل و هم جان، و این نثار رحمت هم این و هم آن. آقای دکتر معین کلمات مورد نظر خودشان را که از نظر ایشان نشانه علاقه شاعر به رسوم قدیم است با حروف سیاه نشان می دهند. از آن جمله این مصرع را: من شرمنده از مسلمانی. آقای دکتر معین خود بهتر می دانند که شاعران مسلمان عرفان مسلک در مقابل متظاهران به مسلمانی و ریاکاران اصطلاحات و تعبیرات خاصی دارند. هر جا که زهد و احیانا مسلمانی را تخطئه می کنند، نظرشان به زاهد معابی ها و مسلمان معابی های دروغین است که در همه عصرها وجود داشته و دارد و همواره صد راه اسلام و مسلمین بوده و هست. حتی شاعرانی که خود در لباس روحانیت بودند و به عالی‌ترین مقامات اجتهاد رسیده و در مسند شرع نشسته بودند، مانند شیخ بهایی که علاوه بر این جهت یک مهاجر عرب است که به ایران آمده، و حاج ملا احمد نراقی و میرزا محمد تقی شیرازی و حاج میرزا حبیب رضوی خراسانی و حاج شیخ محمد حسین اصفهانی و علامه طباطبایی از این گونه تعبیرات دارند. این مطلب کجا و مدعای پور داوود و آقای دکتر معین کجا؟ خب برای اینکه این محتوا ادامه دار هست و هنوز نیاز هست که بقیه موارد رو در این خصوص بدونیم، ولی زمانمون دیگه به پایان رسیده، تا اینجا متوقف میشیم تا در جلسه آینده به بعضی از نقدهای دیگه بپردازیم. تشکر از اینکه تا این جلسه همراه بودین و موفق باشین.